یکی از مهمترین عوامل مشکلات ما در زندگی هامون، در زندگی زناشویی، عدم آگاهی است. متاسفانه ما آگاهی نداریم وقتی وارد زندگی زناشویی میشیم و خیلی عجیبه. شما یه داروی ابزار، الان دیگه نوع وسایلی که شما میخرید بروشوری دوست داره و آدم وقتی میخواد از این وسیله استفاده کنه بروشوری رو میخونه، ولی خیلی عجیبه که چرا در قضیه ازدواج ما یه بروشور رو نمیخونیم قبلش. متاسفانه آقای مطهری رحمت الله علیه یه جمله خیلی قشنگی دارن، ایشون میفهمن آیا برای 70 سال زندگی 70 ساعت مطالعه لازم نیست؟ 70 سال آدم میخواد زندگی کنه دیگه، حالا به طور متوسطش آیا برای 70 سال زندگی مشترک 70 ساعت مطالعه لازم نیست؟ حالا ایشون اقراق کردن من 70 ساعتم نیازی نمیبینم، 7 ساعت، 10 ساعت، 15 ساعت، 20 ساعت آدم چند تا کتابی بخونه اطلاعاتی به دست بیاره. یه سری کتابای مناسب زناشویی و کودکه که اینها رو حتما ما باید مطالعه بکنیم قبل از ازدواجمون. قبل از ازدواج راجع به اصل ازدواج و شناخت همسر، من به عزیزانی که مجرد هستن و هنوز ازدواج نکردن عرض میکنم قبل از ازدواج راجع به اصل ازدواج، اصلا ازدواج چیه، همین ابهاماتی که حالا در این نامه‌ای که دیدید هست اینا باید از بین بره واقعا، و شناخت همسر اگر خانم هستن آقا و اگر آقا هستند خانم. بعد ازدواج میکنن، در دوره نامزدی یا همون عقد بستگی که عرض کردم زمان بسیار مناسبیه برای مطالعه راجع به انعقاد بارداری، چون خیلی ما دستور داریم. حالا یک سی دی هم هست، یک بحث رادیویی بوده، من 4 ترک رادیویی هست که ضبط شده، این سی دی رو انشالله نمونه شو بنا بوده بیارم و باشه اینجا در دسترس باشه اگر نداده باشم. یه 6 تا سی دی هست تربیت نسل مهذب برای دانشجو، گفتیم اینو دادم خدمت خواهران در اینجا، نمونهش هست، از اون میشه استفاده کرد. از اون سی دی لوح فشرده صوتی هم که بحث رادیو بوده، خانم اصفهانی سوال کردن از ما و جواب دادیم راجع به هین قبل از انعقاد، هین انعقاد. البته ما 3 جلسه برای اینو داریم ها، بدونید اونایی که علاقه من هستن ان شاء الله حتما تشریف بیارن. بعد از بحث مسائل ارتباطات زناشویی اون 3 جلسه هم راجع به قبل انعقاد، هین انعقاد، بعدش بارداری، تغذیه در دوران بارداری، مستحبات، مکروهات مفصل ایشالله بحث خواهیم کرد، خیلی ریز و اجتهادی و جزئی، حتما ایشالله براتون مفید خواهد بود. بدونید برای در دوران عقد بستگی راجع به انعقاد بارداری خوب مطالعه بشه، و در دوران بارداری حالا دیگه خانم باردار شدن خیلی زمان خوبیه که راجع به تربیت فرزند. ببینید قشنگ قدم برادم، آدم این فرصت‌ها رو نباید از دست بده. گاهی ما این فرصت‌ها رو از دست میدیم. هیچ اشکالی نداره یه خانم باردار مطالعه کنن، البته حالا ما توصیه می‌کنیم خیلی خودشون رو اذیت نکنن، ولی یه کار بسیار جالب و مهم در دوران بارداری مطالعه. چرا؟ تا ما با دید باز حالا وارد بشیم. ما متأسفانه گاهی می‌ذاریم بچه‌هامو دوچار مشکل که میشن تازه به فکر می‌افتیم. خب پیشگیری بهتر از درمانه که ما قبلا اطلاع داشته باشیم. بعد چقدر به خاطر این ضعف اطلاعات ما تو زندگیامون رنج میبریم. این گریه های بچه ها که نمیدونیم تکامل دستگاه عصبی، نمیدونیم تکامل سیستم گوارشیشه، داره جیغ میزنه، بعد از اون یه دفعه 2 ساعت جیغ میزنه، بعدم یه دفعه آروم میگیره، مادر اش میریزه پا به پای بچه شو، نمیدونه قضیه چیه. خب اینا رو باید مطالعه کنه، آدم اطلاع به دست بیاره. مهمترین مطالعه‌ای که ما میتونیم بکنیم در زمینه ازدواج و قبل از ازدواج شناخت تفاوت هاست. بدونید زن و مرد با هم تفاوت دارن. ما اگر تفاوت های همدیگر رو بدونیم، خانم بدونن که آقا چه موجودی است و آقا بدونن خانم چه موجودی است و چه تفاوت هایی با هم دارن، از سوء تفاهم ها پیشگیری میکنه، از عدم اعتماد پیشگیری میکنه. یک عامل عدم اعتماد زن و مرد به همدیگر اینه که همدیگر رو نمیشناسن، این تفاوت ها رو نمیدونن. سوء تفاهم های زیادی که حالا عرض خواهم کرد خدمتتون، نمونه های زیادی خواهیم داشت، و اگر همدیگر رو بشناسن و این تفاوت ها رو بشناسن تعامل بهتری خواهند داشت در زندگی، و تعامل بهتر نتیجهش زندگی آروم بدون تنش، و مهمتر از اون تربیت فرزندانی صالح. این خیلی مهمه. یعنی من میخوام عرض بکنم که این بحثمون هم، این 3 جلسه هم یه جورایی باز تربیت فرزنده. چرا؟ چون تربیت فرزند زمینه میخواد. یعنی اگر ما تعاملمون با همسرمون درست نباشه قطعا ما نمیتونیم توی زندگیمون یه فرزند خوبی رو تربیت بکنیم. اصل این که زن و مرد با هم تفاوت دارن که تردیدی نیست و تعبیرهای زیادی به کار رفته برای این تفاوت‌ها. لذا معمولا شما توی آثار خودی و دیگران غیر خودی هم حالا اندیشه‌وران غربی ببینید، تعبیرهایی که معمولا به کار میبرن حاکی از تفاوته. مثلا ماه و خورشید، البته ستاره و مثلا ماه و ستاره، ماه و خورشید، ماه و ستاره، آی جان گری، مردان مریخی، زنان ونوسی. ببینید مردان مریخی، زنان ونوسی، این تعبیرها همه حاکی از تفاوت هاست. البته من اون تعبیر ماه و خورشید رو خوشم نمیاد برای زن و مرد، جالب نیست. چرا؟ چون ماه و خورشید با هم طلوع میکنن، با هم هم غروب میکنن، ولی ماه و ستاره ماه و خورشید پی در پی طلوع غروب میکنن، یعنی این میاد اون میره، اون میاد این میره. ببینید، و این جالب نیست، این برای زن و مرد ماه و خورشید چیز جالبی از این جهت نیست. تعبیر قشنگ تر و زیباتر همون ماه و ستاره است. چرا؟ چون ماه و ستاره با هم طلوع میکنن، با هم هم غروب میکنن و در ضمن آسمان تاریک رو هم روشن میکنن. لذا ماه و ستاره قشنگ تر است از ماه و خورشید. اون تعبیر آقای دکتر جان گری که کتابی هم دارن با همین عنوان، حدود 500-600 صفحه، مردان مریخ، زنان ونوسی، خیلی خیلی جالبه. چرا؟ چون واقعا گویایی داره، یعنی داد میزنه، به قول امروزه تابلوه، که ایشون میخواد پیامش در این کتاب اینه که خانم آقا بدانید که شما با هم تفاوت دارید. آقای محترم شما موجودی هستی فضایی مال سیاره‌ای به نام مریخ، و خانم محترم شما موجودی هستی فضایی مال سیاره‌ای به نام ونوس، و شما با هم فرق میکنید. اگر این کتاب رو هم آدم نخونه، مجموعه 500-600 صفحه رو نخونه، این پیام رو از این کتاب میگیره. پس بدونید اصل تفاوت در زن و مرد عزیزان مسلمه و هیچ منافاتی هم با آیات شریف قرآن نداره. چون ما آیاتی داریم، هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها، که کاری حالا به اون تفسیرش ندارم که منظور چیه، این که از زن از دنده مرد نمیدونم درسته نمیدونم، اینا یه اسرائیلیات ها، اینا غلطه، اون حدیث رو اسم جعلی و نباید بهش توجه کرد. ولی وجعل من زوجها ها کاملا آیه شریف قرآنه، هو الذی خلقکم من نفس واحده. این که ما میگیم زن و مرد با هم تفاوت دارن هیچ منافاتی با این آیه شریف قرآن نداره که ما شما رو از نفس واحده آفریدیم، هیچ منافاتی نداره. یک واقعیتی است که زن و مرد با هم تفاوت دارن. ما خیلی هم در این بحث امروزمون نمیخوایم توجهی به ویژه به اختلافات جسمی زن و مرد داشته باشیم. این که مثلا میدونید قامت، وزن، اینا متفاوت در زن مرد، استخون بندیشون، میزان عضلاتشون، حجم قلب و مغز و جمجمه و اینا، خب یک تفاوتایی داره. نه اینا خیلی چون به درد کار ما نمیخوره وارد این مقوله نمیشیم، بلکه منظورمون ویژگی های شخصیتیه. خب با اجازهتون من از اینجا دیگه حالا شروع میکنم. چند تا نکته بود به عنوان مقدمه. اجازه بدید از ویژگی های متضاد شروع کنیم. آخه ببینید خانم و آقای دو سری ویژگی دارن، دو گونه ویژگی دارن. یه سری ویژگی دارن متضادن. حالا عرض خواهم کرد، مثلا الان میگم که خانم ها شدت عواطف دارن، ما آقایون سردی عواطف داریم. ببینید متضاد. بعدن عرض خواهم کرد خانم ها عشق ورزن، آقایون عشق بازن. خواهم گفت خانم ها اهل کلامن، حرف زیاد میزنن، آقایون اهل سکوتن. اینا ببینید متضادن. یه سری ویژگی هم نه دیگه اختصاصیه، ولی ندانستنش تو زندگی مشکلات ایجاد میکنه. مثلا زن حسی داره با نام حس تملق، بعدن همه اینا رو مفصل توضیح میدم، ولی که در مورد آقا ما یه چیز مخالف این نداریم. مثلا فرض کنید که بخشایشگری در مقابل اون حس تملق، نه خیر. باز یه ویژگی خاص آقایون داریم به نام اثبات اقتدار. مثلا خانم ها دگر خواهی جزء مثلا ویژگی هاشونه، آقایون مثلا غرور. پس ما دو سری ویژگی داریم، یه سری ویژگی های متضاد، یه سری ویژگی های اختصاصی، که من با اجازهتون از ویژگی های متضاد شروع میکنم. یک، در خانم ها، از خانم ها شروع میکنیم، شدت عواطف. یکی از ویژگی های شخصیتی و زوایای روحی خانم ها چیزیست به نام شدت عواطف، و در مقابلش که عرض خواهم کرد در آقایون سردی عواطف، که هر دو لطف خداست. اصلا خیلی تعجب میکنن که چرا خدا من این کارو کرده؟ خلقکم من ولدی خلقکم من نفس واحده، از نفس واحده درست کرد، هر بارم یه جور خلق میکرد دیگه. خب بابا جون آخه امکان نداره، اصلا فلسفه خلقت به هم میخور، اصلا زن و مرد باید دو تا دنیا باشن، باید ویژگی های منحصر به فرد داشته باشن، باید اینجور تضادها باشه. حالا عرض خواهم کرد، لطف خداست با توجه به رسالتی است که زن و مرد داره. الان همین ویژگی رو ببینید شما، شدت عواطف، این شدت عواطف در خانم ها لطفه. چرا؟ چون خدای تبارک و تعالی تربیت فرزند رو بر عهده زن قرار داده، و اگر زن شدت عواطف نداشته باشه اصلا تربیت بی‌معنا میشه، واقعا بی‌معنا میشه. لذا مادرایی که عواطف ندارن، سردی عواطف دارن، نمیتونن مادرهای موفقی باشن، اونا در تربیت مشکل دارن. این شدت عواطفه که این عنصر عاطفه است که باعث تربیت درست فرزند میشه، و برای تربیت فرزند واقعا عاطفه جزء ضروریاته. مثال ببینید، الان فرزند تب کرده، بچه تب کرده، مادر بیدار میشه. و یکی از شگفتی های خلقت هم اینه که بعضی از مادران میگن که فرزند من آه و ناله نمی کرد من بیدار شدم ها، یا وقت آه و ناله میکنه مادر بیدار میشه، خب اون یه بحثیه، ولی نه آه و ناله نمی کرد، من بیدار شدم، بیدار میشه مادر و میره دست به پیشونیش میزنه میبینه تب داره. این از شگفتی های خلقته. این مشابه اون مرحله آسیب پذیری خواب بچه هاست، نوزادان شیرخواره. عزیزانی که شیرخواره دارن اینا عرض بنده رو خوب الان میگیرن که نوزادهای شیرخواره دو تا خواب دارن، یه خواب سبک دارن، یه خواب عمیق دارن. خواب سبکشون این حالتی که چشاشون نیمه بازه، نفس هم منظم نیست، یه چند لحظه خواب است، اینو بهش میگن خواب سبک. یه چند لحظه خواب سبکه، بعد یه تکون میخوره و وول میخوره و وارد خواب عمیق میشه. وقتی وارد خواب عمیق میشه دیگه دست و پا ولو رها، چشا بسته، تنفس هم منظم، اینو دیگه بهش میگیم خواب عمیق. این مرحله وسط رو ما میگیم مرحله آسیب پذیری خواب، که توصیه میکنیم به مادرهای عزیز کنار فرزندتون باشید. لذا من در نسیم مهر پیشنهاد کردم جدا سازی بچه‌ها 18 به بعد، یعنی یا 12 ماهگی یا 18، با توجه به وضعیت شیرخوری بچه ها، 12 برای اونایی که منظم شیرخوریشون، 18 برای اونایی که منظم نیست. چرا؟ چرا ما زودتر اجازه ندادیم؟ برخلاف بعضی که میگن امشب متولد شد، امروز متولد شد، از امشب جاشو جدا کن. ما موافق قطعا با این نیستیم، به جهت این که مادر کنار بچه باشه در همین مرحله آسیب پذیری خواب بهش کمک کنه، که اگر مادر اون لحظه نباشه و بهش شیر نده و آرامش نکنه، بچه گریه های عصبی میکنه. اینو میخواستم عرض کنم که بسیاری از مادران میگن من چشامو وا میکنم، به بچه‌م نگاه میکنم، بعد اون تکون میخوره وارد مرحله آسیب پذیری خواب میشه. خیلی عجیبه واقعا، این یکی از اون ظرافت‌های خلقت و شگفتی‌های خلقته. مادر فرزند تب کرده، مادر بیدار میشه، دست میره دست رو پیشونیش میذاره، میبینه بله بچه‌ش تب کرده، خب میره از آشپزخونه ظرفی میاره، پاشورش میکنه، حوله خیسی رو پیشونیش میذاره، تبش رو میگیره، تبوری بهش میده و میشینه کنار بستر بچه‌ش، عشق میریزه. چرا این کارا رو میکنه؟ شدت عواطف. آقا کجا سلام؟ آقا خواب خور رو بفن بلند، خواب هفت و سلطان هم الان داره میبینه، ریلکس، راحت. بالاخره یه سر و صدای بلند شده دیگه، خانم پا شدن رفتن آشپزخونه، سر و صدایی کردن و بالاخره ظرفی چیزی. آقا نه آقا، به خاطر این سر و صداه، نه به خاطر اینکه بچه تب کرده، از خواب بیدار میشه و میبینه که خانمش نشسته، میخوام چرا نشستی؟ خانم برمیگره یه نگاهی به آقا میکنه، آقا میبینه صورتش کیسه، میبینه داره عشق میریزه، میگه آقا بچه‌م تب کرده، میگه خانم ولش کن بگی بخواب خوب میشه. ولش کن خوب میشه خانمش، ای بیدش دان، ای بی عاطفه، ای سنگ دل. نه بابا، کی گفته اون سنگ دله؟ کی گفته اون بی عاطفه است؟ نه بی عاطفه نیست، اون مشکل چیز دیگه است، سردی عواطف داره خانم محترم، و اون لطف خداست. بالا برسم عرض خواهم که اصلا لطفه. با توجه به این شدت عواطف، شما خانم های عزیز و بزرگوار رفتارهایی از خودتون نشون میدید، دقت داشته باشید، این رفتارها اصلش برای شما طبیعیه. چرا؟ عرض کردم شدت عواطف داری، اما اگه دقت نکنید، این ظرافتایی که الان میخوام عرض کنم، توصیه‌ای به خواهران بزرگوارم دارم، اگر به این توصیه‌ها شما دقت نکنید، مرد شما چون شدت عواطف نداره درست برداشت نمی‌کنه. این رفتارهای شما رو بد برداشت میکنه. همون که عرض کردم، همون که الناس و اعداء و ما جهلو، هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. هر کسی از ظن خود شد یار من، به درون ما هم دیگه ما نگاه نمی کنیم. لذاست که یه رفتار خانم میکنن، آقا میگه آه این دشمن منه، این میخواد منو هرس بده، این میخواد منو دغدغه کنه. یا برعکسش خانم میگن این آقا این دشمن منه، این منو دوست نداره، اصلا منو دوست نداره، عاشق من نیست. نه بابا این خبرا نیست. حالا ببینید، با توجه به ویژگی شدت عواطف، خواهران و بزرگوار زیاد گریه میکنند و فراوان گریه میکنند. خب عرض کردم این هیچ اشکالی نداره، شما گریه کنید، اما یه مقداری تقاضا میکنم پیازداغش رو کمتر کنید. چرا؟ چون مرد شما برداشت خوبی نمیکنه. مرد شما برداشتش اینه که اینا عشق تمساهه، خیلی عذر میخوام ببخشید، اون برداشتش اینه که این میخواد منو فریب بده، این با گریه میخواد منو فریب بده، میخواد منو مجاب کنه، میخواد منو سنخته کنه، میخواد منو سنخته کنه. وگرنه میشه مگه اینجور؟ آخه اینجور عشق ریختن مگه میشه؟ یا آقای میگفتن که من فد میکنم پشت چش خانومم یه منبع گذاشتن، یه شیرم گذاشتن، تا میگم بالای چش دبره شیره رو هم کنه شور 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 همینطور. مگه میشه؟ اصلا واقعا استفهامش حقیقی بودا. مگه میشه؟ مگه میشم؟ میدونید چرا میگه مگه میشه؟ چون به خودش جوالدوز بزنن اشک شر نمیاد، و خودش شدت عواطف نداره، اون سردی عواطف داره. واقعا به کدوم ما، کدوم یکی از ما آقایون برای مسائل پیش با افتاده دنیایی مثل شما خانم ها عشق میریزیم؟ آقایونی که حضور دارن همه محب اهل بیت علیهم السلام، اینا برای مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها عشق میریزن. بنده من انشاءالله همینجوری، و افتخارمون اینه که محب اهل بیتیم. برای ذکر مصیبت حضرت آقا امام حسین علیه السلام رو میشتیم عشق میریزیم، اما عشقای حساب اشتداد اون اصلا بذارید کنار، ما عشقای عشقای دیگه ایه، مثل مادر بچه از دست داده خیلی از آقایون عشق میریزن، گریه میکنن. ما بدخواهین تاریخ داشتیم مثل حضرت امام که دائم اهل عشق بودن، ولی عشقای معنوی آنچنانی. برای مسائل پیش پا افتاده دنیایی کدوم یکی از ما آقایون گریه میکنیم عشق میریزیم؟ لذا عنایت داشته باشید. ما توصیه به خواهرای بزرگوار میکنیم، ببینید شما گریه کنید، گریه خیلی خوبه ها، گریه شما رو احساساتتون رو تخلیه میکنه، و خوشبختانه الان ثابت شده میزان سکته شما خانم ها از ما آقایون الحمدلله و منه خیلی کمتره، خدا رو شکر الحمدلله. الهی هرچی بلاست بخوره تو ملاج ما آقایون، شما خانم ها لطمه نخورید، هرچی بلا بدبختی بخوره تو ملاج ما، که واقعیتیه. میدونید که دو تا دلیل داره، یک دلیلش همین گریه است، که حالا یه دلیل دیگه هم داره این کاهش میزان سکته های خانم ها الحمدلله، یه دلیل دیگه هم داره عرض میکنه. بله گریه بکنید، گریه شما رو تخلیه میکنه، اما حواستون باشه این گوهرها رو مف از دست ندید، یه مقدار پیازداغ اینا رو کم کنید. چرا؟ چون مرد شما اولا برداشت بد میکنه، اون تلقیش اینه که میخواید فریب بدید او رو و به خواسته هاتون با این ابزار برسید، دو عصبانیش میکنه. یکی از علل جدی عصبانیت مرد عزیزان همین گریه های خانم هاست. میدونید چرا؟ وقتی میبینه زنش داره گریه میکنه، حالا بعد عرض خواهم کرد که مرد چون یک روحیه تعقلی داره، از توی تفاوت ها عرض خواهم کرد، وقتی زن گریه میکنه اون ابراز احساسات نمیکنه، مردش همش به راه حل فکر میکنه. الان خانمش مشکل داره گریه میکنه، اون فکر میکنه برای اینکه او گریه نکنه راه حلی پیدا بکنه، به راه حل نمیرسه، احساس بیکفایتی میکنه، عصبانی میشه. یکی از علل عصبانیت آقایون همین عشقای زیادی خانم ها. گذشته از این، اصلا خودش رو مسئول رنج شما میدونه. ما آقایون درسته سردی عواطف داریم، ولی احساس مسئولیت داریم، احساس گناه میکنه، او خودش رو مسئول رنج خانمش میدونه که داره عشق میریزه، احساس گناه میکنه، این احساس گناه او رو عصبانی میکنه. این یک رفتار که منشأش ویژگی شدت عواطفه. رفتار دوم، در میان گذاشتن احساسات با دیگران. این که خانم ها احساساتشون رو با دیگران، با خانم های دیگه معمولا در میان میذارن، خودمونی تر بخوام عرض کنم زیاد حرف میزنن، هم که زیاد حرف میزنن، میدونید این برای همون تخلیه احساساته. این هم دلیل دومی است که میزان سکته های خانم ها الحمدلله و منه کمه. پس یکی علتش اینه که زیاد گریه میکنن، دو زیاد حرف میزنن. این احساساتشون رو نمیتونن تو دلشون نگردارن، این دائم میخوان بگن، لذا این تلفن‌های طولانی، این حرف‌های که مستمری که معمولا خانم ها با هم دیگه حرف میزنن در جلساتی که با هم دارن، این واقعا برمیگرده به همون قضیه شدت عواطف. خب آقا اینا حرف نزنن، نه چه اشکالی داره حرف بزنن، اصلا خود این گفتگو و این بیان احساسات برای دیگران باز شما خانم های محترم رو تخلیه میکنه. اما دقت کنید دیگه خدای نخواسته باز این مشکلی ایجاد نکنه. ما اصلا این حرف زدن و زیاد حرف زدن رو باش مخالف نیستیم، میگیم خانم ها حرف بزنید، اصلا هم نگران نباشید، به این جوکایی هم که برای خانم ها درست میکنن اصلا گوش ندید، که دو تا خانم بودن هم سلولی بودن تو زندان، اینا 20 سال با هم همسلولی بودن، بعد گفتن خانم ها آزادی، در زندان رو با کردن خانم ها آزادی، یک ساعت شد نیومدن، دو ساعت شد نیومدن، سه ساعت شد نیومدن، گفتن خانم ها آزادی، دو گفتن یه دو کلمه حرف داریم، اینا 20 سال حرفشون تمام نشده. اصلا به این جا کامگوش ندید، به این لطیفه کامگوش ندید، حرف بزنید. فقط من تقاضا میکنم غیبت تو حرفاتون نباشه، خدا نخواست دروغ نباشه، تهمت نباشه، پشت سر خانم همسایه حرف نزنید. الهی چلاق شدیم، دونم این همه علنگو رو از کجا آورده، او چرا بنده خدا چلاق شد؟ ارث بابا گیرش اومده، شد مردش زحمت کشیده، تلاش کرده، خودش کار کرده، گوشی تلفن دود نکنه، غذای آقا نسوزه، غذای بچه ها نسوزه، هر چی میخواید حرف بزنید. ما یه وقتی در جمع خانم همین گفتیم، یه خانم پاشون گفت آقا پچی تش موند، پچی تش موند دیگه، حرفای ما یه همین غیبته یا دروغه یا تهمته یا بختان یا پشت سر خانم همسایه است یا الهی چلاق شه فلانی، نمیدونم این ساختمون چهار طبقه رو چی جوری اینا درست کردن، از کجا آوردن، و یا همین غذای آقا میز دیگه چی تش موند، گفتن نه حالا این خانم مزار کردن. میتونید شما حرف بزنید، حرفاتون هم گناه دوست نباشه و واقعا ارزشه، این خیلی چیز کار خوبیه، مثل ما آقایون عمل نکنید. ببینید ما حرف نمیزنیم، چرا؟ چون سردی عواطف داریم، ما میریزیم تو دلمون، نمیگیم میریزیم تو دلمون. بعدم ناگهان بانگی بر آمد و خواجه مرد، خبر داره احمدی سکته کردی شب، احمدی که بابا 39 ساله رو 40 ساله رو، آره دیگه دیشب میگم بدبخت بیچاره سکته کرده. خب بله دیگه، از بس میریزیم تو دلمون حرف نمیزنیم، ما خودمون رو تخلیه نمیکنیم، این خیلی خیلی چیز ارزشمندی. ما توجه داشته باشید که به خانم ها اینجور توصیه میکنیم که لطفاً پیازداغ این حرف زدناتون رو کم کنید، به آقایون هم عرض میکنم آقای محترم به خود اینجور عصبانی نشو، آقای چه کارایی آقا میکنم، تلفن رو قطع میکنه، نمیدونم روش قفل میذاره، قفل میذاره، بعد نمیدونم یک دستگاهی میذاره که مشخص کنه چقدر خانم حرف زده، پرینتر نمیدونم تلفن ها رو میگیره، این حساسه روی حرف زدن ایشون با دوستانش حساس، بدون اون یک نیاز طبیعیشه، اون شدت عواطف داره. به خانم ها میگیم تعدیل کنید، به آقایون میگیم برداشته بد نکنید. این چند بار گفتید خانم، من چند بار بهت گفتم اینقدر حرف نزن و گوش نمیده، نگید آه تو دشمن منی، این دیگه اعلام جنگه، این دیگه اعلان جنگه دیگه. ببین آه تو کجا اعلان جنگه، اون بنده خدا جز ذاتشه، نمیتونه دست برداره، شما انتظار نداشته باش قطعش کنه، تعدیلش کن، با مهربانی با عطوفت بهش بگید خب خانم ببینید اگر حقوقی از من بچه ها اینا رعایت ضایع نشه چه اشکالی داره، شما حرف بزنید، من میدونم این نیاز شماست، اما اگر جای حقوقی ضایع شد اونم با مهربانی با عطوفت. رفتار دیگه خانم ها با توجه به شدت عواطفشون، علاقه شدید به نزدیکانشونه، به نزدیکان بسیار علاقه دارن و تعصب دارن. ما به خواهرهای بزرگوار عرض میکنیم این علاقه رو حداقل در حضور مردتون تعدیل کنید، نمیشه بگیم تعدیل کنید، چون این یک محبت، یک تعصبیست و عشقیست و علاقیست که خانوم به مامانش، به آبجیش، به پدرش، به داداشش داره، به واقعیت آقا تعدیل کنه نه اون که نمیتونه، اقلا جلو مردتون، جلو آقاتون اینقدر فرمون صدقه مادرتون نرید، چه لزومی داره آقا شما رو رسونده، خب بذارید بره اداره، بعد هر چی میخوای مامانو بگی ببوس، چرا جلو مرده؟ یه جورایی که مرد داشته باشید حسادت مرد رو برمی انگیزه. و در مواردی که اینم خیلی نکته مهمیه، ببینید خانمهای محترم با توجه به همین ویژگی شدت عواطف که علاقه و تعصب نسبت به مامان و به ویژه مادرشون و پدرشون دارن، یه وقتایی که عمد دایر میشه بین مردشون و پدرشون، از پدرشون دفاع میکنن، به جد تعصب نشون میدن. ما اصلا با این کار موافق نیستیم. ما تقاضا میکنیم شما این کارو نکنید، شما طرف مردتون رو بگیرید. خدا میدونه، ببینید من پدرم ها، باز دختر بزرگوار یا کسی نامه برام ننویسه که شما همش دارید حقو به آقایون میدید. اولا که اتفاقا هفته قبل یه آقای اومدن گفتن فلانی شما وقتی از حقوق زن ها خودت متوجه نیستی، بعد مثلا فیلم برنامه تو ببین وقتی داری از حقوق خانم ها میگی اصلا با حرارت میگی یه جوری، ولی به آقایون که میرسه شل میگی. بزرگواری همین هفته قبل من گفتن، گفتم والا من خودم احساس نکردم، ولی خب گناه دارن خانوما، واقعا خانوما باید حقشون استیفا بشه. و من حالا تا حالا تلقیم بوده که ما اتفاقا طرف خانوما رو داریم میگیریم و نه آقایون، حالا ایشون نوشته بودن که شما طرف آقایون رو میگیرید، نه ما طرف حق رو میگیریم، ما داریم اینا رو میگیم. از این عرایض رنده برداشته بعد نشه آقا، یعنی چی؟ پدر من حرف درستی زده و مرد من حرف بدی زده. نمیخوام، من نمیخوام بگم به پدر و بزرگتون بی‌حرمتی کنید، نه، یه جوری دفاع، اونجور موضع‌های دفاعی سخت در مقابل مردتون نگیرید، اونو دچار مشکلش میکنید و حساسه. ببینید میدونید دیگه داماد مرد نسبت به پدرخانه حساسه، از قدم همین چند لحظه قبل یه حالت رقابتی بین اینا هست. ببینید اگر یک تا خاطرات تلخی هم از دوران عبستگی و اینا داشته باشه که دیگه پدرخانه بیرونش میکرده از خونه میومده بیرونش من دیگه، اگه اینجا چیزان بوده باشه دیگه بدتر، بیشه اگر شب بله برون سختم گرفته باشه در قضیه مهریه و اینا که دیگه بدتر، یه خاطرات تلخی اینجوری هم داشته باشه. دفاع نکنید، چه اشکالی بگید که آقا منم احساس کردم که پدر من حرف خوبی نزدن، حق با شماست، منم به شما حق میدم. ببینید اگه زندگیتون گلستان نشد آقا، خب این که اجحافه. ببینید عرض کردم من پدرم، خدا میدونه از اعماق قلبم اینو میگم و به دخترم گفتم، من داماد دارم، به دخترم گفتم دخترم اگر تام شوهر شما خوبه الحمدلله، ولی اگر روزی مرد دیگه ممکن حالا یه وقتی به خاطر اون ویژگیاش حساسیتایی که نسبت به من مادرت داره اگر یه وقت به من بی‌حرمتی کرد، بدترین بی‌حرمتی ها رو به من کرد، از او دفاع کن، از من دفاع نکن، والله بالله تلاه من راضی نیستم از من دفاع کنی. ببینید چرا من پدر اینو میگم؟ چون من پاره تنم رو دادم به این آقا، من دوست دارم زندگیش آرام باشه، من عیب نداره فحشم من بشنوم چیزی نیست، طوری نمیشه انسان فحش بشنوه، نه لاغر میشه نه کوتاه میشه، طوریش نمیشه. نه، دفاع نکن دخترم از من، از مرد دفاع کن، اشکال نداره، زندگی مهمه. لذا پدرهای مهربان، پدرهایی که دلسوزن، حتما انشالله با نظر من موافق خواهند بود. لذا این عنایت داشته باشید و باز به آقایون عرض میکنید بزرگواران، به خدا معناش این نیست که همسر شما پدرش و مادرش رو بر شما ترجیح میده. مکرر شما این جمله رو میشنوید از آقایون که یعنی تو مامان تو به من ترجیح میدی؟ یعنی تو بابا تو به من ترجیح میدی؟ کی گفته اینو؟ اصلا بس ترجیحی نیست، بابا اون شدت عواطف داره، اون علاقه داره، اون تعصب داره نسبت به مادر و پدرش و حتی برادرش، و حتی برادرش، حتی اگر برادرش افسق الفاسقین باشه، برادرشه، پاره تنشه، شما خوشت نمیاد اون برادرشه. این یک نکته که خیلی خیلی مهمه، باید حتما انشالله عزیزان عنایت داشته باشن که اون خلاصه از روی خلاصه این. و این جمله رو شما گاهی متاسفانه میشنوید از آقایون خیلی بده، از این به بعد یا مامانت یا من، از این به بعد یا مادرت یا من، دیگه انتخاب کن. بابا جون چرا این تفلکی رو توی منگنه قرارش میدید؟ خدا قسم بدترین حالت همینه که شما بگید از این به بعد یا مادر دیگه یا من، نه آقای مادرم، هم مادرت هم من، و اگه علاقه به مادرش داره به خاطر شدت عواطفش، رفتار دیگه خانم ها به خاطر شدت عواطف علاقه به برخی از نامحرم هاست، خانم ها به بعض از نامحرم ها علاقه نشون میدن، استغفرالله خیلی کار بدی میکنن، نه خیلی، اینی که به بعض از نامحرم ها علاقه نشون میدن اخلاقی نیست، عاطفیه، ولی آقا متاسفانه اینو درک نمی کنه. البته اینی که میخوام بگم برای خانواده های متدین ها حواظم هست، ولی کی دارم حرف میزنم، نمیخوام بگم این مثالی که میخوام عرض کنم ها، ببینید مثالش اول بگم، خانوم ها به طور معمول به شوهر خواهر علاقه نشون میدن، یعنی یک رابطه عاطفی احساس میکنن با شوهر خواهرشون، شوهر خواهر که یه باجناق آقا، اوه اوه محسن آقا با شوهر خواهر دوست داره، علاقه داره بهش، بهش احترام میذاره، حالا ممکنه تحول پرسی هم گرمتر حال احوال بکنه، حالا ممکنه مثلا بره خونه شوهر خواهر با وضعیت پوشش مناسب زیری مثلا چادرش هم تا بزنه بذاره کنار. خلاصه میخوام عرض کنم که خانم بنده با شوهر خواهرش یه جور برخورد میکنه، با دوست بنده دم در خونه یه جور دیگه برخورد میکنه، خیلی خیلی دیگه. حالا مثلا به خود زحمت بده میگه سلام، سلام علیکم، یه جواب هم میشنه علیکم السلام. حالا اگر با خانم ایشون آشنا باشه میگن خانواده محترم خوبن، چه میکنن، سلام برسونید، دیگه همینه. ولی با جناب من خب معلومه گرمتر برخورد میکنن، حال احوال گرمتری میکنن. این بدونید برمیگرده آقایون به شدت عواطفشون، ولی متاسفانه آقایون برداشت خوبی نمیکنن. یه وقتی یه جوان 21 دو ساله اومده بود مرکز ما در قم، رگای غیرت زده بود بیرون، ناراحت وارد شد از در، خانمش حالا نیورده بود که مثلا جلو خانم چیز نگه، در یه طبقه دیگه ایشون مونده بودن، درو وا نکرده از همون خلاصه دور داد زد که فلانی دیگه اومدم طلاقش بدم. آیدن اومدم طلاقش، کیو طلاقش بدی خانمم؟ ای بابا شما که دو هفته قبل، حالا هفته قبل نه هفته قبلش، دو هفته قبل همینجا اومده بودی رو ابرا را میرفتی میگفتی که ده نیم و در و پنجره رو خدا به هم جور کرده، همون چیزی بوده که آرمان من بوده و تو آسمونا دنبالش میگردم، تو زمین پیدا کردم. و خلاصه تعبیرهای عارفانه و عاشقانه، مگر شما نبودی دو هفته قبل؟ نه آقا شرایط فرق کرده، شرایط فرق کرده. چی شده؟ با جناق من ما رو دعوت کرده، رفتیم خونش، خانم من با جناق من گرم حال احوال کرده و در ضمن چادرش هم تا زده گذاشته کنار. گفتم که خب پسرم ایشون که گرم حال احوال کردن با جناق شما، با شوهر خواهرشون، یعنی خضوع در قول داشتن، چون ما آیه شریفه قرآن داریم خطاب به خانما که فلا تخفعن بالقول، خانم محترم خضوع در قول نداشته باش در مقابل نامحرم، کشدار حرف نزن، با تنازی و کرشمه و اشوه حرف نزن. سلام ای کوفت، آقا اینجا رو سلام کردن نمیتونی درسته حسابی سلام کنی؟ ها شما اینجوری که سلام میکنی پیرمرد 60 سالم غیری میری میشه، چه برسد به این جوانه؟ آقا چی رو سلام کردنه؟ گاهی متاسفانه رقت در کلامهای خانم با نامحرم این چیز جالبی نیست. بدونی خدا فرمود الذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، اونا اذیت میشن. بله یه آدم عادی ممکنه حالا خیلی، ولی اونی که مریضه میدونید بیمار دله، این تحریک میشه، این دچار مشکل میشه. گفتم که خانم شما یعنی اینجوری با جناتتون حرف میزد؟ نه استغفرالله متدینه، نه این که شما میگید اینجوری نبود. گفتم خب خانم شما پسر خوبم، چادرشونو که تازدن گذاشتن کنار، یعنی پوشش زیری نامناسب بود؟ نه اصلا نه آقا خیلی متدینه، یه تار موش هم پیدا نبود. گفتم خب پسر خوبم، از اون که خودت میگی خضوع در قول نداشته، خط قرمزا رو رعایت کرده، گناه توی حالا اون گرم گرفتنش نبوده، از این منم که چادر رو کنار زده گذاشته کنار، پوشش زیرینش مناسب بوده، بعد چه بینید شما داری حرص میخوری؟ نه آقا نامحرم نامحرمه دیگه، فرق نمیکنه که. گفتم حالا دیدم که هر چی میگیم زیر بار میگن حالا این باجان شما چند سالشه؟ گفت 50 سال. گفتم چند سالشه؟ گفت 50 سال. گفتم خانم شما چند سالشه؟ گفت 18 سال. گفتم آبجی خانم شما با این آقا کی ازدواج کرده؟ گفت 17 سال قبل. دیدم زیر بار حرفمون نمیره، گفتم پس یه چیزی بگم آتیشت بزنم. گفت چی؟ گفتم پس بهت بگم این باجناقه هزار بار خانم شما رو بوسیده و بغلش کرده، هزار بار بوسیده و بغلش، دیدم داره میتره که اصلا قلبش داره میگیره. گفتم عزیز من قربونت برم ببین صبر کن، مگه نمیگی باجناقه من 50 سالشه؟ مگه نمیگی خانم من 18 سالشه؟ مگه نمیگی 17 سال قبل این بنده خدا ازدواج کرده با؟ خب عزیز من 17 سال قبل که این ازدواج کرده وارد این خونه شده، خانم شما یک ساله بوده، یک ساله بوده، هزار بار بغلش کرده، بوسیدتش، الاغ شده، عزم خام اسب شده، رو کولش سوار شده، بعد اسب من خدا. بعد جالبه بهش گفتم که نمیگه به جناقت خانم، نمیگه داداش؟ گفت منم تعجب کردم راستی چرا میگه داداش؟ اون قوه عزیز من قرونه دارم، اون دیدش یک برادره، اون داداش بزرگشه، چرا شما اینقدر؟ ببینید نمیخوام بگم هر خانمی با باجناقه گرم گرفت عاطفی ها، حواسم از کجا دارم حرف میزنم، جمع متدینا، شما خودتون متدینید، خانومتون متدینه، باجر آقا متدینه. وگرنه متاسفانه ما یک مشکلاتی دیدیم در این چند ساله که عجیب غریب که یک ارتباطات اصلا گاهی نامش رو نمیخوام بگم حالا، ولی حواسم از خلاصه برای این بدونید جنبه عاطفی داره. سخت نگیرن آقایون. البته ما به خانم‌های محترم میگیم به ویژه زوجای جوان، این حالت غیرت آقا در این قضیه اوایل زندگی خیلی داغه، یه 4-5 سال میگذره دیگه، حالا یه مقدار خانومش هم اون تراوت و شادابیش دیگه کمتر میشه، معمولا این غیرته کمتر میشه. اگه ادامه پیدا بکنه به شکل بددلی و بدگانو اصلا بیماریه، ولی اگر اون غیرت طبیعی مردان است که بران همه ما آقایون داریم، این یه مقداری از اول زندگی تعدیل میشه. من به زوجای جوان، به دخترهای خوبه جوانم که تازه ازدواج کردن عرض میکنم بیشتر مراعات حال مردتون رو بکنید، رعایت کنید. درسته ببینید مدت ها این آقا بالاخره شوهر خواهر شما بوده، میومده میرفته، حالا الان دیگه باید سن. لذا بعض از باجن آقا تعجب میکنن، یه موردی بود میگفت که به من گفته که چرا مریم اینجوری شده، اصلا با من قهره، چرا اینجوری شده، چرا عوض شده. نه آقای محترم، بنده خدا قهر نیست، از ترس شوهر اینجوری با شما داره برخورد میکنه، داره رعایت میکنه، رعایت حال شوهرش میکنه. و بکنید این کار رو، یه مدتی رعایت حالشون رو بکنید. به آقایون هم عرض میکنیم عزیزان بدونید این خدا میدونه عاطفیه، سخت نگیرید، اینجا اون جای اون غیرتی که در دین ما هم ارزشی است و مثبت نیست. همینجا من بین پرانتز یه چیز رو عرض بکنم، چون معلوم نیست بعدن برسم و بهانه گیر بیارم. من به خانم‌های بزرگوار توصیه میکنم که مطلقا از باجناق مردتون، شوهر خواهرتون، جلو مردتون تعریف نکنید. میدونید این واقعیتی، حالا این بعضی هم چیزش میکنن میگن نه این واقعیت نداره، ولی یک واقعیتیه. بدونید شما باجناقا بالاخره با هم رقابت دارن، یه واقعیتیه، همچین بفهمی نفهمی یه حس اصالتی هم بینشون هست دیگه. میخوان حالا هر کدوم مطرح باشن، مثلا اون یکی همش سعی میکنه پدر خانم با اون مشورت بکنه، به اون زنگ بزنه یک سوالی بکنه، از اون جلو بیفته، اون یکی سعی میکنه. یه واقعیتیه، مگه نشدید میگن 8 باجنا بودن تو با هر 8 رو شغال خورد هیچ کدوم به داد اون یکی نرسید؟ شنیدید دیگه، 8 باجنا بودن توی باقی هر اش رو شغال آمد بلند، شیر نبوده شغال بوده، شغال خود هیچ کدوم به داده اون یکی نرسید. یه جورایی بفهمید نفهمید این واقعیتیه، بالاخره دوستان هم مطرح باشن. لذا خیلی حساسن روی این تعریف. خانم میگه که آقا ما الان چند سال ازدواج کردیم؟ آقا میگه 14-15 سالی هست. خواهرم اینا چند سال ازدواج کردن؟ آبجی مینا نمیدونم، یه 7-8 سال اونام هست. ای خدا شانس بده، ای خدا شانس بده. با چی شده؟ نگاش کن ماشاءالله، خودت میگه 7-8 سال اینا ازدواج کرد، ماشاءالله خونهشون رو ببین، طلاهای آبجیمو ببین، اصلا تو دست دیگه جا نمیگیره، ماشینشو ببین. به خدا قسم با این تعریف از این باجی، اگه آتیشی تو دل این آقا شما ایجاد میکنی، حالا اونجا روش نمیشه بگه نگو من دارم میترکم، اونجا که نمیگه نگو من دارم میترکم، دارم منفجر میشم. بعدن بهانه جویی یا بهانه گیری یا اذیت و آزارها. یعنی میخوام اینو به خانمای محترم عرض بکنم، اگر شما عین همین تعریف از شوهر همسایه بکنید خیلی بهش بر نمیخوره، بگید آقا این همسایه ما چند سال ازدواج کردن، آه خدا شانس بده ببین چقدر کنه، نه اون خیلی تکون نمیخوره، ولی خدا نکنه از باجناقش. خیلی خیلی دقت بکنید. یک رفتار دیگه خانم ها متاسفانه با توجه به شدت عواطفشون، البته متاسفانه نیست، اینا ببینید رفتارهاییست که منشأ طبیعی داره، عرض کردم یک ویژگی شخصیتیست در خانم ها، اما چون نمیدونن که مردشون دچار مشکل میشه افراط میکنن و ما نظرمون بر تعدیلشه. با توجه به شدت عواطفی که خانم ها دارن برای مردشون مادری میکنن، نقش مامان آقا رو پیدا میکنن، این اشتباهه. یعنی نوع برخوردهایی که با نوجوان 12 سالشون، خیلی بعضی از خانم ها، نمیگم خیلی از خانم ها، بعضی از خانم ها متاسفانه همون برخوردهایی رو که با آقا پسر 8 ساله و 9 سالشون میکنن با مردشون هم میکنن. فراموش نکنین اون بخری یا مدرسه بچه ها رفتی؟ چند بار بهت گفتم فلان کارو بکنی؟ چند بار بهت میگم این حوله کیسو رو زمین ننداز؟ خب اینا رو ما به کی میگیم؟ اینا رو ما به بچه میگیم دیگه. ولی متاسفانه بعضی از خانم‌ها اینجور برخورد. دیر نکنی ها، وقتی میخوایم اینو دیر نکنی ها، خب ما این دیر نکنی رو به بچه‌مون میگیم دیگه. خیلی وقتا این جمله ها رو خانم‌ها به آقایون میگن و اینا یعنی که داره مادری میکنه. بدونی آثار مادری کردن زن برای مرد، یک، باعث سرمزاجی مرد میشه، بر اساس پژوهش‌ها ثابت شده ها. یکی از علل سرمزاجی آقایون همین مادری کردن خانم. چرا؟ چون هیچ مردی دوست نداره با مادرش ارتباط جنسی برقرار کنه. هیچ مردی دوست نداره. این روی اون نیاز جنسیش بدونید اثر میذاره، عزت نفسش رو میگیره و مهمتر از اون جلو اثبات اقتدار مرد رو میگیره. به همین دلیل بود، باز به این دختر خوبم که فرمودن سن ازدواج، عرض کرده بودم وقتی دختر خانم سنش بالاتره جلو اثبات اقتدار مردش رو میگیره، مادری میکنه براش، اجازه نمیده اون اقتدارش رو تثبیت کنه. حالا اقتدار چیه و چه ویژگی ذاتیه برای آقایون، ایشالله میرسم عرض خواهم کرد. البته میدونید یه علت دیگه هم داره مادری کردن خانم ها، اگر در بین سروران و بزرگوار هم همچون موردی هست دقت داشته باشید، این هم اثر خوبی نداره. زیادی مردش رو تر و خشک میکنه. چرا؟ و او رو به شدت به خودش وابسته میکنه که اگر روزی تنشی چیزی ایجاد شد، قهر کرد، رفت خونه مامانش، اینا آقا دیگه بمیره، آقا دیگه بمیره، از گشنگی بمیره، دیگه نیمروم بلد نباشه برای خودش درست کنه. بعضی هم متأسفانه اینه هدفشون ها. این خیلی چیز بدیه. ببینید عزت نفس مرد رو میگیره و بعد بسیار پرتوقع میشن اینجور آقایون. خانومی که به این دلیل تر و خشک آقاشون رو میکنه که اگر روزی ول کرد، رفت راه کرد، منزل رو رفت خونه مامانش، اینا قهر کرد، بیاد التماس کنه، عشق بریزه پای در خونه مادر زنش و به خانم تو رو خدا برگرد بدبخت و بیچاره شدم، بعد این ممکنه حالا برای اون خانم یک نقطه مثبتی باشه که آقا نازش رو بکشه، ولی او رو متکیه به شما بار میاره و بعد پرتوقعش میکنه. الان آقایونی که اینجور خانمشون مادری میکنه بسیار آدم های انحصار طلب پرتوقع، خدا نکنه یه جایی خانم کم بذاره، انگار اصلا اون به وظیفش عمل نکرده، اصلا اعتراض بهش میکنه یه چرا این کار رو نکردی برای من که دیگه رو مسواکم خمیر خانم گذاشتی؟ رو مسواکم من الان دارم ها، من همین چند روز قبل موردی داشتم که میگفتن که حالا ماشین ریش تراشی شد که باید آماده کنم، خمیر ریشش رو آماده کنم، خمیر شبا من باید بذارم رو مسواکش که آقا اون رو اونقدر حال نداره که، بعد جوراباشو من بپوشم، بعد اونو موهاشو من صاف کنم. خب بچه این که بچه هست دیگه، داری شما مادری میکنی. و یک مورد دیگه، بله، و یک مورد دیگه، یک رفتار دیگه که وقتمون کم کم رو به پایانه و اگر سوالی باز در همین قسمت داشتید، ما این بحث رو اجتهادی داریم میریم جلو، میبینیم همه ظرافتکاریاشو میریم اونجا رو بتونم درس جلسه تمام کنم و وقت کم نیاریم. عدم ثبات عاطفیه یک رفتار دیگه خانوما به جهت شدت عواطفشون. عدم ثبات عاطفیه خانوما ثبات عاطفی ندارن. یعنی چی؟ عشق و محبت افراطی یه دفعه هم تا یه مشکلی دارن، یه کم لطفی از مردشون میبینن، برخوردهای شدید عاطفی و این برمیگرده به شدت عواطفشون. خب ما به خانمهای عزیز میگیم بزرگواران اینا رو تعدیل کنید، میتونید، درسته شما شدت عواطف دارید، اما میتونید دقت کنید، تأمل کنید، ببینید اون وقتایی که برخورد شدید میکنن خانوم ها متاسفانه از واژگانی استفاده میکنن که به بار معناییش توجه ندارن. اون لحظه که خانوم داغ میکنه، الان دیگه در اوج شدت عواطفه، ای ظالم، ای ستمگر، تو اصلا تا حالا به من خندیدی؟ اصلا تو یک لبخند تو این 20 سال به من زدی؟ اصلا تو یک بار منو مسافرت بردی؟ چقدر ستم میکنی؟ با اون بنده خدا چی داری میگی شما؟ ببینید این که خانم اینجور داغ میکنه، واژگانی رو به کار میبره، باور بفهمن آقای حسن به بار معنایش توجه نداره، آنها فقط میخواد تخلیه احساسات بشه و واژگان ابزارن، یه پلن برای این تخلیه احساسات، اون به بار معنایش توجه نداره. بعد که یه مقدار آروم میگیره میشینه فکر میکنه چی گفتم من گفتم تو اصلا منو مسافرت نبودی بابا، این که بنده خدا 20-30 بار 40 بار تا حالا منو مسافرت برده. من گفتم تو به من اصلا لبخند نمیزنی، اصلا محبت نه بابا، بارها و بارها که به من محبت کرده. ببینید اون موقع که این خانم در اوج احساساته به بار معنایش توجه نداره. ما به خواهرای عزیز عرض میکنیم بزرگ رو دقت کنید، میتونه انسان خودش رو کنترل کنه. اینا تمرین میخواد، تمرین میخواد. لسان العاقله وراء قلبه و لسان الجاهل امام قلبه. ببینید چقدر ما روایت داریم توصیه شده، نگفتنم زن و مرد فرق نداره، من مردم باید اینجوری باشم. ما آقایونی هم داریم که حرف میزنن بعد فکر میکنن چی گفتن. نه، میگن لسان العاقله وراء قلبه و لسان الجاهل امام قلبه. آدم جاهل اول حرف میزنه بعد فکر میکنه چی گفتم من، این آدم عاقله که اول فکر میکنه چی بگم، از قلبش خطور میده و میگه، این پشیمان نمیشه. ولی اونی که از ورای از امام قلبش جلو به قلبش بدون خطور داننده در قلب حرف میزنه بعد پشیمان میشه. و عجیبه مثلا عرض کردم واقعا پشیمان میشن. ما به خانم های عزیز توصیه میکنیم کنترل کنن خودشون رو. ما روایت هم داریم گاهی متاسفانه گزارشی داده میشه اینجوری که میگه اصلا تو خیرت به من تا حالا نرسیده. ما روایت داریم از وجود مقدس حضرت آقا رسول خدا، آقا فرمودن زنی که به مردش بگه خیر تو به من نرسیده بره جایگاه خودش رو در جهنم از الان آماده کنه. چجوری میشه من 20 سال شما 15 سال دارید با هم زندگی میکنید میشه خیرش به نرسیده باشه؟ درسته ممکنه جفا کرده باشه، کم لطفی کرده، ولی بابا جان گفتم زحمت کشید بنده خدا، زندگی تو تأمین کرده، نقاط مثبت داشته، نگو خیرت به من. ما روایت داریم و ما به آقایون توصیه میکنیم که این واژگانی که به کار میره عزیزان باور کنید فقط لایه است، فقط سطح عمق نداره. یعنی اون به بار من، حالا ببینید مرد میگه که عجب، ای بی انصاف، ای بی وجدان، اصلا من به تو محبت نکردم؟ چرا اینو میگه با این حرص و بلن؟ با این حالا چرا؟ چون مرد واژگان رو چون سردی عواطف داره دیگه، اون شدت عواطف نداره، با بار واقعیش برداشت میکنه. اما زن وقتی داره این واژگان رو به کار میبره بدون توجه به بار واقعیشه. اینقدر داشته باشید. ما آخرین توصیه که بعد دیگه وارد اون ویژگی مخالف یعنی متضادش که سردی عواطف آقایونه نمیرسیم چون فهمودن که وقت پایان یافته و 10 دقیقه ما برای سوال و جواب قرار میدیم. فقط یک جمله عرض بکنم، به آقایون عرض میکنم، اون زمانی که همسر شما شدت عواطف خودشو داره ابراز میکنه، اون فقط نیاز به همدردی داره، نیاز به استدلال نداره، نیاز به ارائه راه حل نداره. راه حل آقایون ارائه نکن، یا اصلا گوش نمیده، اصلا گوش نمیده، تو از اون راه حل نمیخواد، الان هم درد میخواد. خانم درکت میکنم، خانم میدونم چی میکشی، فداتم، میخوام درست کنم، میخوام حل کنم، نمیتونم، ببخشی، ولی میدونم درکت میکنم. ببینید از صبح با بچه ها بوده، حالا اذیتش کردن، حالا اومده یه خواسته ای هم از شما داشته، شما یادتون رفته، شروع میکنه به ابراز احساسات، اینجا جای همدردی. خانم درکت میکنم، میدونم، به خدا دوست دارم بهت خدمت بکنم، اما ببخشید، قصور دارم، تقصیر دارم، جبش هم که احساس کنه دارید درکش میکنید، این خیلی خیلی بهش کمک میکنه. و همینجا هم دیگه عرض کنم چون معلوم نیست فرصتی بشه، اینجور جا همون باقای توصیه میکنیم دستای خانمتون رو بگیرید تو دستتون. این بهترین راه برای انتقال محبت و ادراک محبت به وسیله زن، این تماس فیزیکیه. دستای خانم رو تو دستتون بگیرید. و یک رفتار دیگه هم دارن خانم ها، نوپرستی، پرستاری و دلسوزی بیشتر نسبت به آقایون، بدون اینم برمیگرده به شدت عواطفشون و علاقه به امور ظریف، هنری، شعر، موسیقی، بدونید که خانم ها بیشتر علاقه نشون میدن، اینم برمیگرده به همون شدت عواطفشون. یعنی میخوام از کنم اینا رو درک کنیم. اگر یه وقت علاقه به اینجور خلاصه مقوله ها نشون میده، نگید که این میخواد حالا خرج رو دست من بذاره، مثلا حالا هنر چیه، حالا نه، اون نیاز عاطفیشه.